به نام باران باران باران، ای یادگار روزی رزمان، ای آمده از پیشان با برقمان، بار دیگر به بار بیاور برمان پیغام آسمان، بار دیگر نشانه شد بر زمینیان زنگار مهربان. یارب از ابر هدایت برسان باران، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزد، پیشتر زان که چو گردی زمیان برخیزد. شهر رمضان، شهر نزول قرآن، شهر عروج انسان، شهر پرستش رحمان، شهر ستایش سبحان، شهر امن امان ایمان، شهر ریزش گناهان، شهر ریزش گناهان، شهر بیداری از خواب گران، شهر گشایش آسمان، شهر بارش برکت در کوه و خیابان، شهر شکوفه، شهر شکفتن، شهر بهاران، شهر بهاران، شهر باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بينات من الهدى والفرقان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان بیننده. حلول ماه مبارک رمضان رو خدمت شما عزیزان شاد باش و تبریک عرض میکنم. ماهی که فرصتی پیدا میشه برای همه ما بتوانیم در طول این یک ماه یک مدیریتی داشته باشیم نسبت به رفتارهامون، نسبت به افکارمون، ببینیم تا چه اندازه میتوانیم به خدا نزدیکتر بشیم. مفاهیمی رو انشاءالله در این برنامه در خدمتون بررسی خواهیم کرد که مستقیم و یا غیر مستقیم زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده. مفهوم اصلی خلقت، اولین مفهومی که در اولین آیه‌ای که بر پیامبر نازل شد بهش اشاره شد، اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگارت که آفرید. میخوایم راجع به آفرینش صحبت بکنیم، اینکه اگر ما آفریده شدیم به کجای خلقت تاثیرگذار هستیم، آیا می توانیم روی آفرینش خودمون خطی بکشیم یا نه. این مفاهیم رو بررسی خواهیم کرد در برنامه شهر باران و البته از این موضوعات انشالله تا آخر ماه مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. ما رو همراهی بکنید در شهر باران. با برنامه شهر باران در خدمتون هستیم و همونطور که عرض کردم بحث ما در رابطه با خلقت، آفرینش. شاید این سوال رو خود شما هم از خودتون داشته باشین، مبنی بر این که اصلا چرا من آفریده شدم. بعضی حتی به اون درجه میرسن که میخوان خودشون رو از زندگی حذف بکنن و خدای نکرده به سمت خودکشی روی پیدا میکنن. ما میخوام ببینیم که هدف از آفرینش چیست، اصلا آفرینش یعنی چی، و بعد معنی آفرینش انسان در واقع چیه در این جهان آفرینش. و حالا ممکنه شما فکر بکنید به این که آفرینش خب چه تأثیری به زندگی من داره. قطعا شما این مسئله رو رد نخواهید کرد، مبنی بر این که نگاه ما و تعریف ما از زندگی است که رفتار ما رو می‌سازه. اگر تعریف معناداری از آفرینش خودمون داشته باشیم، راه‌های بهتری رو پیدا می‌کنیم برای خوبتر زندگی کردن. تو سوره مبارکه ملک که تو همین طرح 1451 هم خیلی بهش پرداخته میشه، یک تعبیری از الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدایی که انسان رو خلق کرد، انسان رو آفرید از لحظه تولد تا لحظه مرگ، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تا ببینه که کدوم یکی از ماها درستر و بهتر عمل میکنیم. به همین خاطر برای درست رفتار کردن ناگزیریم که برگردیم به راز خلقت و راز خلقت انسان. این موضوع رو بررسی خواهیم کرد با حضور کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین عابدی از اساتید حوزه که در استودیو برنامه حضور دارن. حاج آقا سلام علیکم، خیلی خیلی خوش آمدید، ایام مبارک.
سلام علیکم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و بزرگوار، عرض ادب و احترام دارم و حلول ماه مبارک رمضان رو هم تبریک عرض میکنم. انشالله که به اون چه که رضای خدای متعال موفق باشیم
انشالله. خب حاج آقا اصلا بحثمون راجع به همین خلقت شروع بکنیم. خب بحث خلقت کلید واژه‌اش خیلی وسیعه، یعنی تمام جهان رو شامل میشه. ما هم ممکنه گاهی این فکر رو داشته باشیم مبنی بر این که ما این سیستم در حقیقت تولید مثل و نسلی که در همه جهان به تعبیر وجود داره، چه حیوانات، چه گیاهان، چه انسانات، خب میگن خب ما هم جزئی از این فرایند خلقت هستیم. آیا این هم خلقت تلقی میشه یا این که نه خلقت الهی یه چیز دیگه است و تعریف دیگه ای داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا من یک کلمه خود خلقت رو توضیح عرض بکنم.
بفرمایید.
ببینید یه آیه شریفه قرآن میفرماید که الا له الخلق والامر. این آیه شریفه میفرماید خداوند یک خلقت دارد و یک امر. البته امر رو تو این آیه بعضیا میگویند که یعنی همون خدایی که خالقه دستور و قانون اون خلقت رو هم همون تعیین میکنه، یعنی امر رو به معنی دستور بعضیا میگیرن. بعضیا میگوین که الا له الخلق والامر، یعنی خدای متعالی خلقت دارد به یک امر، یعنی عالم خلق در مقابل عالم امر. یا مثلا بعضی از کتاب ها میگوین که خدای متعال یه صنع داره و یک ابداع، یعنی صنعت، این صنعت یعنی همون خلقت که حالا توضیح میدم و همین نکته که شما بیان فرمودید. یک صنعت خدای متعال داره و یک ابداع بدیع. مثلا میگوییم خدای متعال بدیع و سماوات بل ارض.
ابداع در قدر همون نوآوری دیدیم.
بله نوآوری، اما وقت حالا این نوآوری با این نوآوری که الان به ذهن ما میاد تفاوت میدن، ولی لغتا همینه که شما میفرمایید. خدای متعال یه عالم ماده داره، حالا فرض کنید انسان و زمین و کرات و کهکشان ها، این جهان آفرینش مادی،
عالم محسوسات.
حالا کهکشان ها با همه عظمت و وسعتش اینا میشود عالم خلقه، اینا خلقت خدای متعال. در مقابل اینها یه چیز دیگری هست که عالم ملکوته یا جبروته. مثلا گاهی میگیم عالم فرشتگان، یا مثلا لوح، قلم، عرش، کرسی، مثلا اینجور چیزا. اونها دیگه اصلا بحث خلق نیست، اونها بحث امره یا بحث ابداع
در یک ساعت دیگه.
اونها ساعت دیگریه که حالا ما میخواییم اشانه راجع به خلق صحبت بکنیم. خلقت باز همین رو توضیح عرض بکنم. ببینید یه آیه شریفه میفرماید که یسالونک عن روح، قول روح من امر نه من خلق، که روح جزء امر خدای متعال، یعنی جزء اون ابداع. در مقابل بدن انسان که بدن انسان خلق خداست، بدن می شود خلق.
خلق الانسان من علق،
علق که این بدن رو داره می فرماید. پس یه عالم خلقت داریم که می شود بهش بگوییم عالم صنع یا صنعت خدای متعال، یا می گوییم مخلوقات، یا میگوییم اثر خدای متعال، خداوند مؤثر و اینم اثر خداونده، یا میگوییم فعل خدا. در مقابلش یه چیز دیگری رو میگوییم عالم ملکوت، عالم مجردات، عالم غیر مادی، یا چیزایی که به هر حال محسوس نیستند. عرض کردم از قبیل ملائکه. گاهی مثلا میگوییم خود وحی جزء عالم خلق نیست، امره. یا مثلا فرض کنید که چیزایی که گاهی گفته میشه آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان چهارم تا هفت آسمان ها، اینها یعنی
یک همون ساعت دیگر،
اون ساعت دیگری.
بسیار خب.
حالا اگر که بخوایم مرز اینا رو مشخص کنیم که اون تفاوت خلق با تولید و تولد که شما فرمودید روشن بشه، در بایه امر یا اون ابداع یا اون مجردات، اونا چیزایی که کن فیکون،
اذا اراد شیئا ان یقول له کن
فیکون، یا ان امره اذا اراد شیئا ان یقول له، انما امره. پس تو امر خدای متعال، یعنی مثلا خدای متعال بخواد یه فرشته آفریده بشه، کن فیکون، خداوند اراده بکنه دیگه آفریده شد.
اما درباره آسمان ها و زمین فی ستت ایام،
آها بها، اما اونی که خلق اندازه گیری میخواد، مقدمات میخواد، شرایط میخواد، اسباب میخواد، ولذا این رو میگوییم خلق.
یعنی به تعبیر هر آنچه که ما در دنیای محسوسات داریم باش مواجه میشیم، مربوط به عالم خلقه. و از این زاویه است که حتی اگر ما هم دعایی بخونیم، کاری بخوایم انجام بدیم، میبایست متوسل بشیم به اسبابش.
دقیقا همینو میخواستم نتیجه بگیرم، یعنی تو خلق حتما اسباب، مقدمات، شرایط، این چیزا ضرورت داره. مثلا فرض کنید خدا متعال میخواد آدم و حوا بیافرینه، اما همین نمیشه که خدای متعال بفرمه کن فیکون ها. البته خدا بر هر چیزی قدرت داره، حالا در آینده مطرح خواهیم کرد، ولی اینکه خداوند وقتی آدم هم بخواد بیافرینه، فرشته بیاید و اون خاک را تبدیل به مثلا شبیه یه انسانی بکند و بعد خدا رو
فیه روحی و اینها مقدمات خودش رو تلف میکنه،
یا مثلا وقتی عیسی ابن مریم علیه السلام میخواد، خداوند میخواد او رو بیافرینه، به هر حال باید مریمی باشد و فرشته‌ای باشد و دمیدن اون فرشته باشد تا خدا اینو بیافرینه. یعنی همه این مخلوقات خدا یه مقدماتی دارن. خدای متعال هر انسانی رو هم که میخواد بیافریند، به هر حال هر انسانی، به هر حال پدری میخواهد، مادری میخواهد، مثلا مقدماتی داره، شرایطی داره تا این بچه متولد بشود. یعنی هم کن فیکون نیست.
شاید الله عزیزان بیننده ما را همراهی بکنن در این موضوع. ببینید، فکر میکنم این بخش از صحبتهایی که آقای عابدی اشاره فرمودن و اتفاقا نکات خیلی دقیق نیست، یعنی خیلی حرفه‌ای این مسئله، شاید این مشکل شما رو و مشکل ماها رو حل بکنه در رابطه با بعضی از اتفاقات که در زندگی روزمرمون پیش میاد و ما انتظار داریم که یک مرتبه یک کنفیکون صورت بگیره، در حالی که اصلا قرار به اینا نیست. اون عالم عالم امره. اگر در دنیا هم اتفاقی میخواد صورت بگیره، میبایست مقدماتش فراهم بشه و ما میبایست حرکت بکنه به جهت همین مقدمات. به
همین اب الله ان یجر الامور الا به اسبابه ها. هر چیزی سبب میخواد، مقدماتی میخواد. خداوند بخواد به کسی فرزند بده، خب یه مقدماتی نیاز داره. همینجوری از آسمان که بچه تو بغلی کسی نمیاد.
این لطیفه است که بنده خدا میخواست توی در واقع جایزه ای ببره و بعد گفتش که من تو این جایزه حتما ببرم، گفتم خب حداقل افتتاح حساب بکن تو مجموعه تا بعدن اسمت در بیاد.
آره دیگه،
اسباب خودشو طلب میکنه.
پس نتیجه این شد که خلقت همیشه مقدماتی داره، یه شرایطی داره، یه اسبابی داره. و اما اون مطلبی که شما فرمودی، حالا تفاوت خلقت با تولید،
بله،
تولد با اینا چیه؟
چون برحال ما هم به نوعی داریم همین کار رو میکنیم، مقدماتی رو میچینیم، حساب کتاب میکنیم تا یک کاری انجام میشه.
آیا ما خالق میشویم یا نمیشویم؟ اولا یه شعر فلسفی حالا میخونم، ببخشید.
بفرمایید، نازو استفاده
کنید. حاجی سبزواری میفرماید که و هل به تولید او اعداد ثبت او به توافی عادت الله جرت و جری و عادت خطن شدید و لیست الالیت و تولید و بلحق و انفاز من القدس صور. حاجی سبزواری اینجا داره اینو بیان میکنه داره که این عالم نظام اسباب و مسبباته، عالم علت و معلولیه، ولی علت و معلولی مسئله تولد و تولید نیست. یه وقت تولد و تولید به این معناست که یعنی یک علتی یک معلولی رو ایجاد میکنه، تولید میکنه،
بله.
یعنی خدای متعال هیچ کاره باشه؟ اگه به این معنا بگوییم تولد، یعنی کسی بگه من دارم این کارو میکنم، کاری هم به خدای متعال ندارد. اگه اینو بگوییم نه، این به قول حاجی لیست الالیت و تولید، این حرف اصلا نادرستیه. اصلا ما هیچ علت مستقلی، علت تامی غیر از خدای متعال نداریم. هر چی هست زمین سازه، شرایط فقط فراهم میکنه، و تا اراده خدای متعالم نباشد اون کار شدنی نیست. یعنی هیچ چیز علت تامه معلول خودش نیست، ولی بله تأثیر داره، سبب هست، مقدمات هستند، شرایطی ایجاد میشوند، موانعی مفقود میشوند تا خدا هم اراده بکند و اون کار انجام بشه. به عبارت دیگه یعنی هم انسان نقش داره، هم خدای متعال، هم این اسباب و مسببات، هر دو با هم. اما وقت حالا این به عنوان شریکی هم نیست که شرک بشه دا، این حال بعد انشاءالله تو بحثا توضیح خواهم داد که یعنی توی این حرفا اگر به این معنا باشه که یعنی خدا دخیل و این اسباب و مسببات هم دخیل در عرض هم، این که شرک میشه، این شرک. اما نه، شرک هم اینجا نیست، حالا کیفیتش رو بعد توضیح خواهم داد. فعلا فقط عرض مینه که تولید یا تولد به معنی علت مستقل، مثلا کسی فرض کنید شما یه چیزی رو دارید با خودکار می‌نویسید، بفرمایید من علتم به این نوشتم معلول، ربطی هم به خدای متعال ندارد. اگه این جور تولید رو بگوییم این 100% غلطه، چون این معنیش اینه که علیت مستقله. اگه کسی بگوید این پدر این مادر نتیجه این دو تام این بچه شد، کاری هم به خدا نداره، این اصلا این شرکه. این معنیش اینه که یعنی غیر خدا خدای دیگری هم وجود داره، نعوذ بالله. اینا که کفر، شرک، این حرفا رو قبول نداریم. کل فلسفه اسلامی هم برای اینه که بگویه هر چیزی ممکن الوجوده، واجب الوجود فقط خداست، یه چیز مستقله بقیه هم وابسته. اما اگر که نه، ما الی تولید را یا تولد را یا ولادت را، اینها را به این معنا بگیریم که مثلا یک چیزهای نقش دارند، به این معنا بگیریم، اون موقع هیچ اشکالی نداره که شما بفرمایید اون آقایی که این میز رو ساخته اونم خالقه، کسی که این استودیو رو ساخته اونم خالقه، اونی هم که خودکار رو ساخته اونم خالقه. اما یه تفاوتی داره بین قرآن کریم درباره عیسی ابن مریم علیه السلام، میگوید که انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر، انی اخلق لکم، من خلق میکنم برای شما. پس عیسی میتونه چی باشه؟ خالق باشه. یا مثلا وقتی میگوییم خدای متعال احسن الخالقین،
بهترین
خالقین رو جمع آورده، پس یعنی میشود خالقهایی باشد اما احسن خالقین خدای متعال. اگر اینجوری بگوییم وقت اینطوری ها، خداوند خالق است، انسانم خالقه، نجار هم خالق میزه، مثلا فرض کنید یک بنا هم خالق یک ساختمانه، اما خداوند خالق است و مستقل است، خدا از کسی نباید اجازه بگیره.
لا یسأل عما یفعل،
بل لا یسأل عما یفعل. اما عیسی علیه السلام که میخواد خالق باشه، دو انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم باذن الله. هی همش باذن الله رو هی تکرار میکنه. نجار باذن خدا خالقه، پدر و مادر باذن خدا خالقند، نویسنده به اذن خدا خالقه، هر کسی که داره طراحی یه کاری رو انجام میده اینم خالقه، اما تو همه اینا نقش خدا محفوظه.
خب اگر ما بخوایم این بخش از صحبت های عزیز علی رو یک طبقه بندی بکنیم، عزیزان بیننده ما رو همراهی بکنن، خب اینطوری به نظر میاد که ما تو این ساحت در واقع نقش خودمون رو باید پیدا بکنیم، یعنی ما هم یه نقشی داریم، منتها این نقش ما به نوعی وابسته است به نقش خداوند، نمیتوانیم سر خود بگیم، به خاطر اینکه تعبیر امیرالمومنین تعبیر خیلی قشنگه، عرفت الله به فسخ العزائم، در عزم ما برای خلقت اتفاقاتی صورت میگیره، اما خیلی از اسباب هست که اون عزم ما رو چیکار میکنه، از بین میبره. ولی این به این معنا نیست که ما عزم خودمون رو کنار بذاریم، این به این معنا است که اتفاقا میبایست برای انجام امور بگردیم، اسبابش رو پیدا کنیم، مدلش رو پیدا کنیم، اون کار رو انجام بدیم، فقط با این تفاوت که ما میباید سر زلف کارمون رو گره بزنیم به خداوند و خداوند رو تأثیر گذاره در اون بدون.
واقعی بدونیم، بله. و واقعی تو همه چیزا، مثلا حتی فرض کنید دعا کردن، فرض کنید کسی مریضی داره، یه سببش اینه که برود به پزشک مراجعه بکنه، دستور پزشک رو هم عمل بکنه، اما پزشک مؤثر واقعی نیست، اون فقط جزء العلته، سببیه، شرطی زمینی. دعا و ارتباط با خدا اونم تأثیر داره، توسل همینجور، نمیدونم پرهیز کردن از مثلا میکروب و فلان و چیز، اینها هم تأثیر داره. اما والله من ورائهم محیط، خدای متعال پشت سر همه اینا اون مؤثر واقعیه، اینها باید باشند. اینکه فراوان تو روایات میفرمایید، میگه اگر که روزی میخواید، نه اینکه همش بشینه تو خونه و دعا کنه خدا من از آسمون بیاندازه تو دستتون، این که نمیشه. این که میگه برید کار بکنید و از خدا هم بخواهید، یعنی اون کار باید باشه به عنوان اسباب و مسببات خدای متعال، به عنوان مصدر حقیقی.
واقعا تو یکی از این برنامه صحبت میکردیم، من عرض میکردم که خدا من سهم خودش آورده، وقتی خدا میفهمد که رزق شما را در آسمان همونطور که دارید حرف میزنید، همونطور که دارید سخن میگید، رزق شما آماده است، این به معنی که خدا سهم خودش آورده. خداونده که باران رو نازل میکنه، خداونده که این مکانیزم قرار داده که یک دانه در دل زمین رشد میکنه، این تعابیری است که در خود قرآن خدا بهش اشاره میکنه. منتها این به این معناست که خب خدا سهم خودش آورد، سهم ما چیست؟ متاسفانه عزیزان بیننده، بعضی هستن نگاهشون به اینه که ما بشینیم دعا بکنیم و بعد هم برکت رو بگیریم و خداوند هم گشایش در امور میکنه و یرزقهم من حیث لا یحتسب. حالا خیلی جالب، این یرزقهم من حیث لا یحتسب مربوط به اون کسی است که تلاش میکنه، ترفندهای خودش رو داره، منتها با همه ترفندها رو که نمیتونیم مدیریت بکنیم، خدا از یه جای دیگه حساب کتاب میکنه برامون میاره. ولی این به این معنا نیست که ما عقب بشینیم و هیچ فعالیتی نداشته باشیم. دعا کردن حالا توی ماه مبارک رمضان بیشتر یاد بگیریم،
یعنی همون توکل بر خداوند با نظام اسباب و مسبباته. همین که پیغمبر میفرمود شتر را ببند و توکل بر خدا بکن،
با توکل زانوی اشتر ببند.
یا مثلا همین آیه شریفه و من یتوکل علی الله، این معنیش این نیست که یعنی همه چیز رو بگذاریم کنار، فقط خدای متعال. خدا مؤثر حقیقی، اما خدا هم نمیخواد بدون اسباب و مسببات کاری بکنه. حتی تو معجزات پیغمبران هم همینجوره ها. ببین خدا وقتی میخواد یه اژدهام درست بشه، موسی علیه السلام باید باشد و عصای بیاندازه تا اژدها بشود، نه اینکه خدای متعال همین اراده بکنه ده اژدها درست بشه. اینا همه معنیش اینه که یعنی شما به این اسباب و مسببات توجه داشته باشید، یعنی خلاصه کار بکنید، تلاش بکنید، زحمت بکشید. همون که تو از قدیم میگفته از شما حرکت،
از خدا
برکت.
از دانه بیننده، حالا میام دقت کردید این مفاهیمی که به نظر خیلی آسمانی میاد اما اتفاقا خیلی ساحت زمینی داره. با دوستان که صحبت میکنیم در اتاق فکر برنامه، میگفتیم انشالله یه کاری بکنیم که قرآن رو نازل کنیم. نزول قرآن یعنی این که قرآن رو بیاریم در فضای قرآن زندگی کنیم، نفس بکشیم، رفتار ما میباید متاثر از قرآن باشه. همین الان مفاهیمی که در رابطه با خلقت ذکر شد، مفاهیمی در رابطه با اینکه نگاه ما نسبت به کسب و کار، نگاه ما نسبت به دعا چگونه میبایست باشه، این مفاهیم رو مد نظرتون داشته باشید. یه فاصله میگیریم، برمیگردیم، انشاءالله بخش دوم هم تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. با شهر باران در خدمتون هستیم. بحث ما در رابطه با خلقت بود و اینکه چه تأثیر میذاره این مفهومی که از خلقت ما در زندگی میخوایم به کار ببندیم. ابتدای بخش قبلی خدمتون عرض کردم یه آیه از قرآن هست، سوره مبارکه ملک، که تو همین طرح 1451 هم قراره در ماه مبارک رمضان شبکه قرآن، رادیو قرآن و خیلی از شبکه‌های دیگه بهش بپردازن. آیه دوم سوره مبارکه ملک تعبیری داره، خداوندی که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خداوندی که مرگ و زندگی رو آفرید تا بیازماید که کدام یکی از ماها به تعبیری بهتر میتونیم عمل کنیم. حالا میخوام ببینیم که این معناداری بین تولد تا مرگ چه ارتباطی داره با رفتار و حوزه رفتار ما. یعنی اگر مثلا ما بفهمیم که چرا به دنیا آمده ایم، آمدنمون بهر چه بود و به کجا میرویم آخر، به تعبیر اون جایگاهمون مشخص بشه، تأثیر میذاره توی زندگیمون، تو رفتارهامون یا نه. مقصود من خیلی رفتارهای معمولی است، همین رفتارهایی که یک پدر با فرزندانش داره در حوزه خانواده، با همسرش داره، یک کارمند با ارباب رجوع داره، یک رئیس با کارمندش داره، ما در ارتباط با محیط زیست، ما در ارتباط با خیلی از اتفاقاتی که در اطراف ماست از مظاهر خلقت. گفتگو میکنیم با کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی عابدی از اساتید حوزه که در بخش اول ما رو راهنمایی کردن در رابطه مفهوم خلقت، عالم امر و عالم خلق و اینکه بدونیم خداوند در عالم خلق هر چیزی به اسبابش هدایت میکنه، بگردیم اسبابش رو پیدا کنیم. حاج آقا، این معنی در حقیقت تولد و فاصله زندگی ما تا مرگ چه ارتباطی داره با لیبلوکم ایکم احسن و عملا؟ اینا شعاره یا اینکه نه واقعیت تأثیر داره؟
خب این آیاتی که تلاوت فرمودید ابتدای سوره ملک، ابتدای جزء 29 قرآن، بسم الله الرحمن الرحیم. این آیه اول رو من تلاوت میکنم چون آیه اول ها این تأثیر داره تو فهم آیه دوم، یعنی اینو با هم مرتبط. آیه اول فرماید که تبارک الذی بیده الملک و هو علی کل شیء قدیر. به خود تبارکه، این که همیشه میگیم خدای تبارکه و تعالی، این تبارکه یعنی اون که خیر کثیر داره، خیر زیاد میدهد، یعنی خود این تبارکه تأثیر داره تو خلق الموت و الحیات ها. یعنی اول میگه خدا داره خیر کثیر میدهد، بعد میگه میفرماید که موت
مرگ و در قد زندگی رو آفرید.
یعنی این مرگ و زندگی رو خود آیه قبل داره میفرمایه یه نوعی چیه؟ خیره ها، به خیر کثیر هم هست.
خیلی نگاه ما رو عوض کرد. به عنوان یه فرصت بهش نگاه.
بله، یعنی خود هم مرگ خودش به عنوان یک نعمته و هم اون حیات. پس تبارک الذی، یعنی با خیر و برکت است. بعد وقت این کلمه مبالغه هم هست، یعنی بسیار بسیار خیر در خدای متعال، و خدای متعال خیر فراوان میدهد. الذی بیده الملک، اون خدایی که همه ملک، همه هستی، همه آفرینش تو دست اوست. بیده الملک با به هو علی کل شیء قدیر هم هر دو در واقع به یه معناست. هو علی کل شیء قدیر، او بر هر چیز قدرت داره، ملک هم تو دست اوست. حالا یا این لازمه اونه یا او لازمه اینه، یا یکی را بگویم صفت ذات، یکی صفت فعل، از اینجور بحثای تفسیری و کلامی هم داره
که دوستان میتونن خودشون بررسی بکنن اینها رو، یکی کلید واژه‌هاشو از شما بگیرن.
آره، پس فعل آیه اول فرمود که اصلا بحث خیر خداونده،
تبارک،
لطف خداوند، عنایت خداوند، مهربانی خدا. حالا که مهربانی خدای متعال بیان کرد به صورت کلی، حالا میاد رو مصادیقش. بفرمایید الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدایی که خالق موت و حیاته. موت و حیات خب معنای لغویش که روشنه، مرگ و زندگی. اگه یعنی از این دنیا به یه دنیای بزرگتری رفتن،
یه نوع نگاهه.
یه نوع نگاه، یعنی مرگ فنا نیستا،
چون اتفاقا بعضی مرگ رو در حقیقت به معنای فقدان حیات نگاه،
فقدان میبنه. حیات میبینه که این کاملا اشتباهه.
مرگ یک اتفاق توالی داره،
نه اصلا یه زنده تر شدنه. از جمادی مردم و نامی شد. یعنی زندگیش بیشتر شد، از نما مردم حیوان شدم. یعنی اصلا مرگ رو اینجوری بگویم، الان من تو این دنیا میخوام یه فرض کنی یه قاشوقی یا بردارم، یه قلمی یا بردارم، باید از دستم کمک بگیرم، یعنی ضعف دارم، باید از دست کمک بگیرم. مرگ یعنی چی؟ یعنی میتوانم اون قلم رو بردارم بدون استفاده از دست، پس یعنی زنده تر میشه. پس هیچ وقت کسی فکر نکنه که من بمیرم دیگه راحت میشم، نمیدونم تمام میشه، نابود میشم، دیگه نیست میشم. نه، این حرفا نیست.
ادامه زندگی است. بله. تا یک اتفاقات رو ما از این دنیا داریم به همراه خودمون میاریم. بله. با تقدم و ما تأخر.
با تأخر. بله. به قول علامه طباطبایی مثلا رحمت الله علیه میفرمود انسان وقتی که متولد شد دیگه این انسان هست که هست.
یه تعبیر خیلی قشنگ علامه طباطبایی رحمت الله علیه داره، میگه که ما برای ابدیت.
بله.
خیلی تعبیر
برای ابدیت، یعنی دیگه میلیارد سال و میلیارد به توان میلیارد، این حرفا دیگه نیست.
یعنی پس از این خبری از فنا نیست، هم فیها خالد. فقط کجاش مهمه.
بله، کجاش مهمه. پس ببینید این آیه شریفه که میفرمه الذی خلق الموت، و تازه موت رو هم اول آورده بعد حیات رو ها، اینم جالبه. یه آیه شریفه میفرماید کنتم امواتن فاحیاکم، اونجا کنتم امواتن فاحیاکم یعنی شما نبودید بعد خداوند شما رو آفرید.
اون یه معنی دیگه،
اون یه معنی دیگری داره. اما اینجا
حتی خب پشمندش هم هست، توم یومیتوکم.
بله، آره آره، چون اون این موتیه که حالا ما داریم میگوییم،
یعنی فقدان حیاتی که بعد نظر بعضی هست.
بله. بعضی هم که میگوین که موت به معنی عدم و فنا نیست، به خاطر اینکه موت در واقع یعنی عدم حیات. این از نظر کلامی و فلسفی بهش میگن که عدم مضاف، عدم مضاف بهره ای از وجود داره. یعنی خلاصه میگوین که عدم به معنی نیستی نیست، موت به معنی نابودی نیست، بلکه به این معناست انسان که زنده است. یعنی چی زنده؟ یعنی چی؟ ما زنده به چیزی که درک داره، فهم داره، شعور داره و قدرت. الان فرض کنید این شیشه رو میگیم که این حیات نداره. چرا؟ چون الان این نمیفهمه ما چی داریم میگیم، درک نداره. هر چیزی که درک داشته باشه، فعالیت هم داشته باشه، این الان اگه دست بشینه زینی همش همینجا وایستاده است، تکون نمیخوره. یه موجودی که فعالیت داشته باشه و درک هم داشته باشه، این معنای حیاته. خب خداوند حیات آفرید، یعنی درک به انسان داد، فعالیت داد، تلاش داد، کوشش داد، حرکت داد، این معنای حیات. موت داده یعنی چی؟ یعنی این درک، اینجوری درکی که الان درک با حس، با دیدن، با چشمه، شنیدن با گوشه، لمس کردن با دسته، این درک رو خدا از آدم میگیره، اما درک بالاتری میدهد.
حالا من میخوام فرمایش عزیز علی رو حالا از یه زاویه دیگه بهش نگاه بکنم. ببینید اگر اینطوری نگاه بکنیم به نظر میاد خب خلقت انسان خیلی متفاوت از خلقت دیگر موجوداته. یعنی حداقل این که ما انگار خلقتمون معنادارتر به نظر میاد.
درست.
با خلقت جمادات، با خلقت نباتات، با خلقت حیوانات و موجودات دیگه. درسته این تلقی؟
بله این درسته. حالا انشالله یه وقت اینو بس خواهم کرد که
آره نمیشه توی برنامه همشو پرداخت.
همه موجودات یه نوع حیاتی دارند، ما سمیعیم و بصیر و باهوشیم.
بله بله.
یعنی اینام یه نوع حیات
دارن. حالا که لا تفقهون تسبیحا.
بله و حیات انسان با حیات اینا رو خواهیم گفت متفاوته. خب پس تا اینجا حالا فعلا حالا در ظاهر میگوییم اینا حیات ندارند، انسان حیات داره، تا اینکه حالا بعد برسیم که شاید اونا رو میگوییم یه نوعی و یه بهره‌ای از حیات دارند. خب پس تا اینجا اینطوری شد که این موت و حیاتی رو که خدای متعال آفریده این خودش یک نوع برکته، یک نوع تبارکه هست، یه نوع خیره و یه نوع لطفه. میشدم این خلق الموت و الحیات هست یه جور دیگه معنا کنیم. حالا چون ماه مبارک رمضان است، آیه شریفه قرآن نمیشه به صورت قطعی همه اینا رو به عنوان احتمال و شاید و گمان عرض میکنم. شاید کسی بگه خلق الموت و الحیات، موت یعنی همین دنیا، موت یعنی دنیا، حیات یعنی آخرت. ان الدار الاخره
لهی الحیوان، این تعبیر تعبیر خیلی زیباتریه.
پس اینکه الذی خلق الموت و الحیات، موت یعنی چی؟ احتمالا یعنی همین دنیا. خدایی که دنیا رو آفریده و حیات واقعی که آخرته.
انصافا هم اگه بخوام حاج آقا نگاه بکنیم شاید تعبیر به نظر دقیق تر بیاد، به خاطر اینکه ما میزان تمتع و بهرمون در دنیا چقدر همیشگیه؟ همیشگی نیست. یعنی این همه آدم اومدن و رفتن، قدرت ها، ثروت ها، امکانات، همه اونها به یک میزان بهره گرفتن، اما هیچ خبری از اونها نیست. هیچ خبری نیست. اما در دنیای دیگه بر اساس نگاهی که در ادیان ابراهیم و دین اسلام داریم و بر اساس آیات قرآن، انگار لهی الحیوان، زندگی واقعی اونجاست و معناداریش خود اونجا پیدا میکنه. بر اساس این نگاه فکر میکنم بد نیست اگر این دنیا رو دنیای مرده تلقی بکنیم و آخرت رو دنیای زنده.
پس اینم یک احتمال که آیه رو اینجوری اصلا معنا کنیم. بعد وقت میفرمایید لیبلوکم ایکم احسن عملا. جای دیگه هم این تعبیر توی قرآن به کار رفته ها، تو سوره هود هم همین تعبیر لیبلوکم ایو میفرمایید که الذی خلق السماوات والارض فی سته ایام و کان عرشه
علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا.
ببین حالا من یه مثال میزنم که ببینید این خلقت به این موت و حیات ارتباطش با این لیبلوکم ایکم احسن و عملا که فرمودید چیه. چقدر در طول تاریخ فرعون هایی بودند، ظالمانی بودند که چقدر پول خرج میکردن، زحمت میکشیدن که یه دیر رو که دشمنشونن بکشند، نابود کنند. مثلا این همه که فرعون آدم کشت، که اینا قهرم میکشت که یعنی او کشته نشده، او بمونه دیگه.
بله.
خب اونا که همه کشته شدن مردن، فرعون هم که مرد. حالا اگر فرعون اصلا اینقدر پول که خرج میکرد که مردم رو بکشه، اینقدر پول خرج میکرد که مردم زنده بمونن، باز اونا زنده میموندن یا بازم اونا الان دیگه نابود شده بودن؟
اونا باز مثلا
مرده بودن،
مرگ رو تقیی
میکرد. یعنی اونهایی رو که فرعون کشت اگه نمیکشتن میمردند.
درست.
این همه پول که خرج کرد برای نابودی اونها، اگه خرج میکرد برای زنده بودن اونا، بازم اینا زنده نمیموندن و میمردند. این همه نمیدونم پولایی که خرج بمب ها میشه تو این جنگ ها که مردم رو بکشن، اگه همین پولا رو خرج سلامتی مردم هم میکردن دو
باز بعد از چند سال بالاخره این اتفاق میفته،
میمردن. این آیه میفرماد که شما رو میخوایم داریم امتحان میکنیم که کی کار خوب میکنه. پول خرج بکنی آدم رو بکشی میمیره، پول خرج بکنی که اون آدم سالم بمونه اونم خواهد مرد.
اما این رفتار تو ما
کدام رفتار؟ رفتار خوبه، کدام رفتار؟ رفتار حیوانی، رفتار ابلهانه است، کدام مثلا رفتار ظالمان است، کدام رفتار انسانی است و الهی و رفتار خوب.
حالا با توجه به این صحبت هایی که آجا فرمودن، یک فکری بکنیم با هم دیگه به این که الان ما در حوزه رفتار واقعا چطوری داریم عمل میکنیم؟ رفتارمون درسته یا نه؟ این لیبلوکم ایوکم احسن و عملا کجا داره شکل میگیره؟ ما احسن و عملا رو داریم در برخورد با همسایمون؟ احسن و عملا رو داریم در رابطه با اون کاری که داریم انجام میدیم؟ احسن و عملا رو داریم در رابطه با خلقت، در رابطه با همین جهان آفرینش، در رابطه با محیط زیست؟ فکر میکنم اینجا معنیش خیلی دیگه فرق میکنه.
حدیثی هست، حالا اگر اشتباه نکنم احتمالاً از امام صادق سلام الله علیه، ذیل همه آیه ها میفرماید که قرآن نگفت لیبلوکم ایوکم اکثر و عملا، احسن و عملا فرمود.
به فراوانی نیست، به کیفیتش، کمیتش نیست،
فراوانی نیست. این مهم نیست که شما چقدر کاسه آش میدید در خونه همسایه، چند تا کاسه میدید. مهم اینه که با چه هدفی میدید، با چه نیتی میدید.
خیلی مهمه.
یعنی احسن و عملا، احسن بودنش به نیت پاکه.
حتی آن جالب آجا، امروز ما تو رادیو قرآن داشتیم بحث میکردیم، گفتم که خب در قرآن فقر و ماتیس فرمان القرآنه، گفتم قرآن به پرخانی نیست، به خوبخانی.
خوبخانیه. بله.
گاهی یک آیه میتوانه زندگی آدم رو جا به جا بکنه.
بله بله. این که تو قرآن میفرماید که منافقین زیاد خدا را نمیخونند.
لا یذکرون الله الا قلیلا.
قلیلا. و این قلیلا توی آیه، این باز معناش عدد کم نیستا. یعنی منافق خدا را میخواند، ذکر در ظاهر میگه، اما نیت صادقانه پشتش نیست.
یه حدیثی یادم افتاد، حاجی این حدیث خیلی قشنگه. بکنم از امام صادق علیه السلام، اگر اشتباه نکنم، که خیلی نگاه نکنید به زیادی رکوع و سجود و رکعت افراد، نگاه بکنید ببینید وفای به عهد دارن. راست
نه، این مال امام سجاده،
مال امام سجاده علیه السلام. گاهی فکر میکردم که این چه اصلا تکلیف ما رو مشخص میکنه به این که ما میبایست بیشتر به کیفیت بپردازیم تا به کمیت.
پس این حال، پس میشه حالا آیه رو اینجوری معنا کنیم، ما خدای متعالی که موت و حیات رو آفرید تا شما رو امتحان کنه ببینه کی نیت پاکی داره، نیت کی چجوریه. آدم ممکن است برود جنگ اما نیتش غنیمت باشه، نیتش این باشه که اسم من تو تاریخ بمونه، نیتش اینه که اسم من رو بزرگ ببین، بیان این رزمنده است، این احسن عمل نیست. اون که امیرالمومنین علیه السلام، اون داستانی که مثلا عمرو بن عبدود و فلان، نیت امیرالمومنین پاک بود که عبادت جن و انس به اون یه ضربت شمشیر امیرالمومنین علیه السلام نمیرسد. همین که سوره 10 انما نطعمکم لوجه الله
لا نريد منكم جزاء ولا شكر.
حتی اگه شما به یه فقیری داری پول میدید که اون بگه دست شما درد نکنه، اون هی داره دعا میکنه یا آقا جوان خدا نمیدونم جوانی تو حفظ بکنه، تو طول عمر پیدا کنی یا سالم باشی. اگه به این خاطرم پول دادی، باز هنوز لوجه الله نیست. لوجه الله اونیه که لا نورید منکم جزاء ولا شکورا، حتی یه دست شما درد نکنه دم نمیخوام.
تصور کنید اگه همین آیه، همین مفهوم تو ساختار اداری ما شکل بگیره، یعنی دیگه نگاه به این نکنیم به این که چه میدونم مثلا حالا مثلا مشتری مداری هم داریم دیگه، CRM یکی از مباحثی که تو بیزینس خیلی استفاده میکنن، کاستمر ریلیشن منیجمنت، مدیریت ارتباطات مشتری. بعضیا به این خاطر که جلب مشتری بکنن، اما یک نگاه هست میگه اتفاقا من این مشتری رو میخوام بهش اون خدمت بکنم به خاطر اینکه خدا از من طلب کرد. اصلا کار درست اینه.
حالا همین مثال شما رو مرز میکنم، اگر دو تا مغازه در نظر بگیر، هر دو ارزون میفروشند، هر دو ارزون، اما یکی ارزون میفروشد که مشتری جلب کنه، یکی ارزون میفروشه میگه وظیفمه باید با انصاف باشم.
اینا خیلی با
خرا، هر دو دارن ارزون میفروشند،
هر دو هم مشتریاشون میاد، اما
هر دو مشتری جلبونه، اما یکی کارش ارزش اخلاقی داره، یکی نداره. این میگه که میخوام مشتری جلب بکنم، این که میگه من بر مشتریم وظیفمه که ارزون بفروشم، اینم مشتری جلب میکنه دا.
قطعا نتیجهش هست.
نتیجهش هست، اما این نیت صادقانه است. این احسن و عملا یعنی اینها. این تو همین کارا
خیلی قضیه فرق میکنه. فکر میکنم همین مفاهیمی که خیلی جسته گریخته ما سعی کردیم در یک در واقع بسته‌بندی‌های کوچک تقدیم حضور شما بکنیم، اگر یک مداقی داشته باشیم فکر کنم خیلی تأثیر بذاره در نوع رفتار ما به این که با مشتری چطوری باید برخورد کنیم، در حوزه کارهامون، حوزه کارمندی با ارباب رجوع چطوری باید برخورد کنیم، در چه با پیمانکار چطوری برخورد کنیم، با کارفرما چطور برخورد کنیم، با پدرمون چطور برخورد کنیم، با مادرمون چطور برخورد بکنیم. دیگه نگاهمون این نیست که حالا منفعت اینطوری داشته باشیم، نگاهمون به اینه که مسیر صحیح و درست کدومه. خب اینا همش در اینه که ما ببینیم برای چی متولد شدیم.
بله.
و کجا میریم.
خلقت برای چی بود؟ خلقت برای اینکه لیبلو و کم ایوکم احسن و عملا، که احسن و عملا اون نیت پاک، که نیت پاک داره. خلقت خدا به این خاطر، حالا اونهایی که این خلقت رو ندارن اینا بعدا انشاءالله بس میکنیم. مثلا فرض کنید یه درختی رو که میکنه، درخت سیب، آیا این درخت سیب تمام شاخه‌های درخت سیب هم سیب میده یا بعضیاش سیب داره؟
بعضیاش،
بعضیاش هم نداره. حالا اون جایش که سیب نداره، اون جاش دیگه میان قطع میکنن و میبرن و میرزن دور، یا برن برای درخت به این کامل باشه،
درخت به ما بعد
همین رو
باشه، شاخش باشه، برگش باشه، حالا سیبش هم هست.
اما اون درخت به خاطر سیب کاشته شده، اما اوناش هم باید باشه، اون شاخه ای که سیبم نداره دم باید باشه.
این نکته قشنگی. ممکنه ما در بعضی از فرایند خلقت خیلی تعریف مشخصی برای خودمون پیدا نکنیم، فکر نکنیم ما زائد خلق شدیم.
بله ها، زائد نیست.
آقا چون بعضی اینطوری فکر میکنن به این که خواستن ما خود برای چی معرفتیم، مثلا نمیافرید اقدام به حذف میکنن،
یا حالا اونه که عبادت نمیکنن پس اونا دیگه چی؟ نه. خب بعد آیه شریفه میفرماید که خب لیبلو و کم، لیبلو و یعنی امتحانتون کنه دیگه،
بیازماید،
بیازماید. هر امتحانی، خود امتحان هدف نیست، امتحان که خودش هدف نی، امتحان مقدمه است برای نتیجه امتحان که این آقا رو بگوین قبول شد جایزه بهش بدن یا مدرکی بهش بدن یا هرچی، اونم بگوین قبول نشد مثلا فلان کنند. یعنی امتحان خودش تازه مقدمه است برای یه چیز دیگه. خب خدای متعال میخواد امتحان بکنه برای چی؟ برای آخرت دیگه. خب قهرن اونجا پاداش خوب رو، پاداش بد رو، اینا رو، کیفر رو، اینها رو خدا انجام بده. بعد میفرماد که بهوال عزیز الغفور، بهوال عزیز الغفور، یعنی خدا موت و حیات رو آفرید، امتحانم میکند، نیت پاکم مشخص بشود. حالی که نیت پاک مشخص شد، هم به یه عده خدا لطف میکنه برن درجه بالاتر، یه عده خطا کردن هم میبخشه. اینجور نیست که حالا اونی هم که از امتحان مردود شد اونم میگه صاف برو جهنم. نه خیر، باقوال عزیز الغفور،
تو همین فاصله بین غفور. مرگ و زندگی.
بله، یعنی خدا مهربانه. خدا اینجور نیست که هر کسی رو به خطای او اخذ بکنه بگه تو خطا کردی پس فلان.
و ماه مبارک رمضان ماه مبارک رمضان ماهیست برای طلب غفران. چقدر فرصت داریم اگه دوستان به من بگن؟ خب دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم. ماه مبارک رمضان در حقیقت ماهیست برای این که ما یک نگاهی بکنیم، یک بازنگری بکنیم، اگر خطایی داشتیم از این خطاها طلب غفران بکنیم و خدا این فرصت مجدد رو بهمون بده. این نوع نگاه رو اگر ما بخوایم استمرار بهش بدیم چیکار باید بکنیم آقا؟ حالا الان مفاهیمی که صحبت کردیم، ممکنه بعضی از عزیزانم که الان صدای ما رو در واقع تصویر ما رو هم دیدن و در جریان بحثم قرار میگیرن، خیلی هم لذت میبرن، میگن خیلی هم خوب، اما ممکنه فردا این اتفاق نیفته، فراموش بشه، چیکار باید بکنیم این مفهوم تکرار بشه در ذهن؟
خب یکی اینکه اولا این تو ذهنمون باشه که خدای متعال با ما جوری رفتار میکنه که خود ما هم همونجوری رفتار میکنیم.
احسن کما احسن الله علیک.
خود من شما چقدر غفوریم تا خدا هم اندازه غفور باشه، چقدر از خطای دیگران چشم پوشی میکنی تا خدا از خطای خودمونم چشم پوشی
کنه. من لا یرحم لا یرحم،
لا یرحم.
سخت گیره روزگار بر مردمان سخت،
سخت گیر. یعنی همیشه به خودمون تلقین کنیم که این صفاتی که به عنوان نامهای مبارک خدای متعال میخوانیم و توی ماه رمضان تکرار میکنیم، این صفات خدا، این نامهای خدا باید تو خودمون تجلی پیدا بکنه.
بسیار عالی. خب تقریبا فرصتمون به اتمام رسید در این گفتگویی که با جناب حجت الاسلام من مسلمین حاجی عابدی داشتیم. خب مفهوم خلقت فکر می‌کنم تا اندازه‌ای برای شما عزیزان و برای ماها روشن شد، مبنی بر این که ما به هر حال برای یک کاری در این دنیا اومدیم. متو بگردیم هر کسی مسیر خودمون رو پیدا بکنه. حالا اگر تعریف معناداری پیدا نمی‌کنیم، لزوماً به این معنا نیست که ما هیچ تعریفی برامون در واقع مشخص نشده در این زندگی دنیا. زندگی دنیا یک فرصته. از خلقت و از آفرینش بدونیم ما هم سهمی داریم در این آفرینش، سهمی است که در کنار در طول در قد خلق خداوند صورت میگیره و میبایست به دنبال اسبابش باشیم. انشاءالله این مفاهیم رو در ذهنمون طوری پرورش بدیم که حوزه رفتارمون رو هم اصلاح بکنه. تا برنامه بعد شما عزیزان رو به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.